بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که ممکن است یکی از فرقهای بین تعارض و تضاهم رو در این مطلب جستجو کنیم که بگیم بین دو دلیل عقلی تعارض معقول نیست، اما تضاهم ممکن است حاصل بشه. این که تعارض معقول نیست، ما قبلا در سال گذشته در اوائل بحث تعادل و تراجی اونجا در جلسه دوم و گاهی ها در بعضی از بحث های دیگه به مناسبت ها اشاره کردیم. البته مراد ما از دلیل عقلی، دلیل عقلی قطعیه. اگر عقل به یک ملاکی قطع به یک حکمی پیدا کرد، خب این محاله که بگیم همین عقل به ملاک دیگر قطع به خلافش پیدا میکنه. این اصلا معنا نداره و محاله. حالا بعضی از کلمات رو هم جناب آقای آزادمنش محبت کردن برای من فرست آوردن. مثلا مرحوم این تو کلمات بزرگانم، البته نه به صورت گاهی بعضی تصریح کردن این مطلب رو، در توضیح کلام مرحوم محقق عراقی در کتاب منهاج الاصول اونجا گفتن که التعارض انما یتصور فی الدلیلین الظنیین لا بین الدلیلین العقلیین القطعیین اذ لا یعقل التعارض بینهما و الا لزم ان یحکم العقل به ثبوت المتناقضین. عقل نمیشه، عرض کردیم احکام عقلیه قبولا ملاک داره. این محاله بگیم عقل به یک ملاک قطع مثلا به وجوب پیدا میکنه، به ملاک دیگر قطع به حرمت پیدا میکنه در همون موضوع بدون تغییر موضوع. این محاله. خب حالا البته این بحث که بیایم بگیم آقا اصلا عقل حکم داره نداره، جهل داره نداره، اینم بحثایی است که سر جای خودش محفوظه. اون چه که میخوام من عرض بکنم این است که آیا تضاهم بین دو حکم عقلی ممکن هست یا نه؟ تعارض نیست اصلا. وقتی نه ببینید نمیشه که ما بگیم عقل، عرض کردم فرض کنید بگیم عقل با تمام خصوصیات بگیم آقا به این رفته فحص کرده بیانی هم پیدا نکرده، بگیم عقل اینجا بگیم من دو تا حکم قطعی دارم، یکی از باب دفع ضرر محتمل احتیاط کن، یکی هم از باب قوه عقاب بلا بیان براءت. نمیشه با خصوصیات موضوع، همین که حالا شیخ فرموده اون مال قبل الفحصه اون مال بعد الفحص، تازه در خود دفع ضرر محتمل آیا این یک چنین حکم عقلی مسلم داریم یا نه بحثه. این ضرر اگر ضرر دنیوی باشه که عقل چنین حکم نمی کنه. عقل حکم لزوم دفع ضرر محتمل دنیوی نمی کنه. ضرر اخروی چرا؟ ضرر اخروی رو اگر عقاب بدونیم. بله؟ نه ضرر محتمل داریم عرض میکنیم. ضرر قطعی که بحث نداره. ضرر قطعی که نه قطعی هم اگه اهمی معارضه با او بشه خوب میشه تضاهم، همونجا میشه تضاهم. همین رو بخواییم عرض بکنیم تو احکام عقلیه تضاهم راه داره. یه مثالش همینه، مثالش یکیش همینه که از یک طرف کسب درآمد امریست که عقلا لازمه، حالا کسی که میخواد زندگی خودش رو عائلش رو اداره کنه با قطع نظر از شر کسب درآمد امریست لازم، عقل حکم به این میکنه. از یک طرف اگر انسان برای این درآمد باید متحمل ضررهایی بشه، عقل میگه این ضرر رو تحمل پیدا نکن، دفع بکن این ضرر رو. حالا اینجا در این موضوع تجارت و کسب درآمد بین دو حکم عقلی تضاهم میشه. خب عقل میگه حالا اگر یک غرض اهم در کاره او مقدمه، یا در باب ضرب یتیم عقل از یک طرف حکم به قبح ضرب یتیم میکنه، از یک طرف حکم به لزوم تحصیل علم برای یتیم هم میکنه. حالا اگر در یه جایی کسی باید یک یتیمی رو بزند تا بره درس بخونه، این خودش مسئله یه دیگه. حالا با قطع نظر از ادله نقلیه، اگر در یک جایی کسی باید یتیمی رو بزند اگر هم نزنه نمیره سراغ درس خوندن تا بره سراغ تحصیل علم، اینجا تضاهم واقع میشه بین این دو حکم عقلی، بین قبح ضرر قبح ضرب یتیم و لزوم تحصیل علم، هر دوش هم دو حکم عقلیه. الان قطعیه؟ اینجا قطع داریم؟ عقلی زنی رو مثلا مثل قیاس میگن. ببینید اصطلاح عقلی تو اصول گاهی اوقات مراد این است که یک نصی و لفظی برش نداریم. عقلی زنی رو مثل قیاس، استحسان، اینا میگن عقلی زنیه. خود اجماع منقول مثلا عقلی زنیه. ولذا بین دو حکم عقلی زنی این تعارض هم ممکنه واقع بشه. نه گوی خود عقل زنه به یک حکمی پیدا میکنه، اینطور نیست که عقل همیشه قطع پیدا کنه. عقل از استقراء ناقص زن پیدا میکنه. پس چیه؟ استقراء در این لفظیه؟ استقراء خود استقراء قطعی نداره ولی حکم زنی داره، اما زنی عقلیه، زنی لفظی نیست. چی های شریعت
نفرمید؟
خب حالا یه فرضش هم نیست، هیچ کسی هیچ قصد اینا رو نداره، نه برای تعذیبه نه برای اذیته، همینطور میخواد بزنه. عقل میگه قبیحه. چرا عقل میگه قبیحه؟ حالا اون یه مبناست. ببینید اون یه مبناست، بنابراین که ما بگیم حسن و قبح اشیا به وجوه ول اعتباره، اون روی این مبناست که ما بگیم حسن و قبح ذاتی نداریم. حالا روی این مبنا که حسن و قبح ذاتی داریم، به نظرم تضاهم بین احکام عقلی جریان داره و اینم یکی از فوارق بین احکام تعارض و تضاهمه. یعنی تعارض و تضاهم هر دو در احکام و ادله لفظیه جریان داره، اما در ادله عقلیه فقط تضاهم ممکنه جریان پیدا کنه و مجالی برای تعارض نیست. چی می‌فرمایید؟ عقل بعد استفاده شرط نمی‌کنه، استفاده خود اونم عقل ظنیه باز، اونم عقل قطعی. ما در این روز عقل قطعی رو عرض میکنیم. استصحاب اگر دلیل حجیتش رو هم عقل بگیریم باز عقل ظنیه نه قطعی. آقای طبسی بفرمایید. عقل نظریه بله، ادراک میکند حسن یک فعلی یا قبح یک فعلی رو، عملی میشه بله، عقل عملی میشه بله. البته فرقی نمیکنه در اینجا، ولی ما الان محل بحثمون در عقل عملیه. یعنی دو تا عمل که عقل حکم به یکیش به قبح بکنه به یکیش حسن بکنه. ما عرض میکنیم که بین دو حکم عقلی تعارض محاله، نمیشه تعارض واقع میشه. عملیش داریم عرض میکنم، نظریش هم به طریق اولا، نظریش هم به طریق اولا. در عقل عملی که محل ابتلاء ما هم عقل عملیه، در عقل نظری هم به طریق اولا امکان نداره بگیم آقا عقل هم قائل به استحاله اجتماع نقیزینه هم قائل به امکانش، اون که دیگه به طریق اولاست. بله؟ نه اجتماع نقیزه رو یعنی اگر این استحاله اجتماع نقیزه این رو از فلاسفه بگیریم هیچی ندارن. اصل الغذایای در منطق، ام الغذایا در منطق و در فلسفه همینه. بقیه رسم و یابسار هم به همین برمیگردونن، همین دیگه. حالا مزاح میکنم این تعبیر رو، یه وقتی جزارت نشه. قبل از علامه فرمودن این رو، این مسئله مسلمه. شما نه هیچ کس نگفته به قول آقای کریمی نسبت ندید. آقا چی؟ اون دیگه فیلسوف نیست. اگر این قاعده ازش بگیره هیچی نداره دیگه. بله خیلی خوب. نه دیگه، ما قبول کردیم که نه، در زمینه اینم تضاهم جریان پیدا میکنه. تعارض فقط در استقلالیه. بله تعارض در زمینه این معنا نداره. چیا؟ بله اونم دیده در احکام میشه. حالا خب چرا ما که قبول کردیم هم مهم رو بله بله در یه جای داشت که اگر عم دائره بین قیام در خود حال قرائت و قیام متصل به رکوع باشه، ناهینی به یه عده میگفتن قیام متصل به رکوع مقدمه چون رکوع. بله 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 قبول کردیم رو. بله نه قیام هنگام تکبیر و احرام رکن نیست، قیام متصل به رکوع رکنه. نه نه ولذا شما وقتی نماز رو نشسته میخونی، البته حالا اونجوش هم باز قیام متصل به رکوع نداره، قیام رکن نیست. نه خب این بحث آن تمام شد به حمد الله. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد در دو تا واجب ضمنی به نظر ما تضاهم جریان پیدا میکنه. این بیانهایی که آقایون ذکر کردن، ملاحظه فرمودید که اینها مواجه با خدشه است، وقتی تضاهم جریان پیدا کرد اون وقت از مرجحات باب تضاهم ما چهار تا مرجح رو بحث کردیم، فقط اهم و مهم رو پذیرفتیم. بقیه مرجعات رو نپذیرفتیم. اون وقت دو واجب ضمنی اگر هر دو مساوی بودن تخییره، اگر یکی اهم بود چه مقدم چه مؤخر اون اهم باید عرض بشه. این حالا مقتضای قواعد اصولیه، حتی بعضی از روایات هم نمیشه در این مورد نکته خاصی رو استفاده کرد، لذا با همین میشه این فروع مختلفی که در عرب مطرح بوده اینجا نظر داد. بله تخییر نه، اگر مساوی بودن تخییره، اگر اهم و مهم بودن که باید اهم رو عکس کنیم. خب ببینید آقایون، در بحث تضاهم ما سیر بحث تا اینجا اینطور بوده، تعریف تعارض رو گفتیم، یک مواردی که تعارض نیست مثل ورود، حکومت، اینها رو هم آمدیم به عنوان موارد جمع عرفی، اینا رو هم بحث کردیم. دو عرض میکنم که بعد وارد فرق میان تعارض و تضاهم شدیم، فرقهای مختلفی بین تعارض و تضاهم گفتیم، و بعد وارد مرجحات باب تضاهم شدیم و این مرجحات رو هم به حمدالله تمام کردیم. حالا این تضاهم یک تنبیهاتی هم داره که من حالا حیفم آمد این تنبیهات رو هم متعرض نشیم، این تنبیهات رو که بگیم انشاءالله وارد بحث احکام تعارض میشیم. اولین تنبیهی که مطرح میکنیم اینه، آیا در تضاهم تنافی بین دو متعلق این باید دائمی باشه، باید اتفاقی باشه و هر جا تنافی بین متعلقین دو حکم دائمی شد بگیم اونجا دیگه مسئله تعارض مطرحه؟ پس در تنبیه اول بحث در اینه که ما تضاهم را به عبارت دیگه آیا یکی از شرایط باب تضاهم این است که دلیلین متعلقینشون تنافی که بینشون وجود داره تنافی اتفاقی باشه. تنافی اتفاقی یعنی الان رفت تو مسجد تصادفاً دید مسجد نجسه، هم صلات بر او واجبه هم ازاله نجاست از مسجد واجبه. حالا اما بین صلات و ازاله نجاست تنافی دائمی نیست. آیا شرط در باب تضاهم که تنافی اتفاقی باشه و اگر در یک جا تنافی دائمی بود اونجا حتما میره تو باب تعارض؟ که اگر این رو هم بگیم خود همینم یکی از فرقهای بین تعارض و تضاهم میشه، که آقا در تعارض تنافی بین المتعلقین دائمیون، اما در تضاهم تنافی بین المتعلقین اتفاقیون. خب در این تنبیه مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب فوائد الاصول جلد یک صفحه 371 و در کتاب اجود التقریرات جلد دو صفحه 91 اونجا نائینی یه مطلبی رو از کاشف الغطا نقل میکنه و بعد اشکال میکنه. میفرماد کاشف الغطا در مسئله جهر و اخفات و هاکذا در مسئله قصر و اتمام ایشون گفته اگر کسی که باید نمازشو جهری بخونه عمدن اخفاتی خونه، یا اگر باید اخفاتی بخونه عمدن جهری خونه. منتها به حکم جاهله، نه این که بگیم عالمه به حکم باشه، به حکم جاهله، نمیدونه که باید نماز ظهر رو اخفاتی خون، میاد عمدن جهری میخونه، جهل به حکم داره. بله هم بنا داره دیگه، یعنی اینطور نیست که بدون توجه خونده باشه، ان قصدن داره میخونه اما فکر میکنه نماز ظهر رو باید جهری بخونه. مثل جهل مرکب داره، آدمی که جهل مرکب داره عمد معنا داره دیگه درش. این کسی فکر میکنه که این آقا مثلا زده تو گوش فرزندش، یقینم داره به این، با اینکه یقین داره اما واقعا اینطور نیست، میاد قصاص میکنه سیلی بهش میزنه، این زدن عمدی یا عمدی نیست؟ عمدی منتها جهل مرکب داره. کاش فرقتا گفته در اینجایی که کسی جاهل به جهر است میاد اخفات میکنه، یا جاهل به اخفات میاد جهر میکنه. ما این رو از راه امر ترتبی درست بکنیم، تفسیرش میکنیم، میگیم بر این آقا نماز ظهر اخفاتن واجب بوده، حالا که جهل به حکم داشته و آمده جهرن خونده، بگیم آقا این نماز از راه ترتب صحیحه. در قصر و اتمام هم همینطور. حالا در قصر فی موضع اتمام فی موضع القصر که همه قبول دارن در فرض جهرش رو، در قصر فی موضع الاتمام اختلافه. ایشون میگه اونجا هم ما بیایم از راه ترتب درست کنیم، بگیم آقا یجب علیه الاتمام، اما حالا جهر جاهل به حکم بوده، آمده عمدن نمازش رو قصر خونده، این رو از راه ترتب درست کنیم. این فرق رو کاشف الغطا مطرح کرده که در این دو مورد، یکی مسئله جهر و اخفاد، یکی مسئله قصر و اتمام، ما اگر مکلف اون وظیفه اولی رو انجام نداد و جهلن وظیفه آمد خلاف او رو انجام داد، بگیم نمازش باطل نیست، نیاز به اعاده نداره، و این از راه ترتب درست کنیم. بله ترتب به این معنا که میگه مولا میگه یجب علیک الاخفاف فی صلات الظهر، ولیکن حالا اگر جهل داشتی به این حکم، آمدی جهرن خواندی، اینم بگیم امر داره، چون در امر ترتبی برای اون فعل دوم ما باید امر درست بکنیم، برای تصحیحش نیاز به امر داریم. اصلا ترتب برای چی درست شد؟ بگیم که آها این باید اهم ما انجام میداد، با فعلیت اهم مهم فعلیت نداشت، اما حالا که اهم و مخالفت کرد و عصیان کرد، آمد رفت مهم رو انجام داد، این مهم امر داره، امر ترتبی. نه دیگه، این خالف در، حالا این خالف در، این مخالفت هم از عصیانه، این چون جهل داشته به اون حکم مخالفت هست، اما این مخالفت هم از عصیانه. به حسب واقع بگیم ترتب وجود داره، نه که الان بگیم داره شتاب میکنه، بگیم در واقع. ببینید در باب ترتب میخوایم بگیم این فعل دوم که انجام شد، این به حسب الواقع امری داره، متعلق امر ترتبی. امر ترتبی یعنی در لوح محفوظ عند الشارع، شارع میگه من این رو میخوام، حالا اگر مخالفت با این کردی انجام ندادی رو به هر علتی، این دومی این از قبر قامل ترتو، این رو کبرای ترتبه. یعنی اگر ما آمدیم کبرای ترتب رو قبول کردیم این چنینه. خب صغرا کاشف الغطا میگه اینجا همینطوره، میگه اینجا خصوصیات موجوده. یعنی این براش نماز اخفاتی واجب بوده در نماز ظهر، اون امری که متوجه به او هست نماز اخفاتیه. کاشف الغطا میگه اشکالی نداره که بیاییم بگیم حالا اگر جهل به این وضوع اخفات داشت آمد از روی عمد، یعنی با اختیار، مراد من عمد یعنی با اختیار، با اختیار آمد نمازش رو جهرن خون، بگیم اینم امر دارد، منتها امر ترتبی دارد. مطالعه ادعاست. حالا ببینیم مرحوم ناینی اشکالش اینجا چیه، بذارید من کلام ناینی رو اینجا عرض بکنم، بعدم کلام مرحوم آقای خویی، بعدم کلام مرحوم شهید صدر رو میخوایم بگیم که تقریبا مرکبی زد این مطالب آقای، مطلب اضافه ای نداره. چرا جهر هم نداره؟ خیلی خوب، یعنی واجب هست یا نه؟ یعنی اگر کسی میداند باید نماز صبح رو جهرن بخونه، حالا عمدن اخفادن خون نمایش صحیحه؟
نه واجب هست، اما اگر جهرن بخونه
یعنی یک وجوبی داره، پس بالاخره وجوب داره.
نه اینو با ملاک درستش میکنه،
همینه، ولذا در همین دنبالش هم همین مطلبه که از یک طرف مسئله استحقاق عقاب مطرح میشه، اصلا یک مشکلی که در همون جا هست همینه که این کسی که عرض میشود باید نمازش جهرن بخواند عیب و جاهل، و حالا در فرضی که در فرض جهله، عبارت ایشون اینه، ببینید در اجود و تقریرات در عبارت فواید الاصول اینه، اما تصحیح و عبادت الجاهل بالجهر والاخفاء والقصر والاتمام بالخطاب ترتبی، که این تصحیح و کاشف الغطا انجام داده. در اجود جلد 2 صفحه 91 میگه الامر الثانی انه ذهب کاشف الغطاء الى ان صحه الجهر في موضع الاخفاء جهلا. کسی جهل داره به اینکه نماز ظهر باید اخفاتن خونده بشه، جهرن میخونه، و بالعکس انما هي من باب الخطاب الترتبی. بعد اینو توی اجود داره و بهی، یعنی مرحوم کاشف الغطا با این خطاب ترتبی دفع الاشکال المعروف من ان صحه العبادت المعتیه بها جهرن او اخفاتن کیف یجتمع مع استحقاق العقاب لا ترک الاخر. در باب جهر و اخفا گفتن حالا اگر کسی جاهل بود به جای جهر اخفات خوند و بالعکس نمازش صحیحه اما استحقاق عقابم داره، این یک اشکال، بله یک اشکالی است در اونجا مطرحه. اون وقت ناینی میگه کاشف الغطا این دوتا مطلب رو از راه امر ترتبی میخواد درست کنه، یعنی هم صحت این معتی و بهارا و هم جمع بین این و بین مسئله استحقاق عقاب را. اون وقت اشکالی که ناینی میکنه چیه؟ ناینی میگه امر ترتبی در جایی که بین دوتا متعلق تنافی دائمی باشد، تضاد دائمی باشد، اینجا اصلا معنا نداره، ممکن نیست ترتب. می‌فرماید در همون عبارت فواید میگه اما تصحیحی که کاشف الغطا انجام داده فلا یمکن، لأن التضاد بین القصر والاتمام والجهر والاخفاء یکون دائمی، تضاد بین اینها دائمیه و میخواد بگه ترت تو در جاییش که تضاد بین دوتا متعلق چی باشه؟ اتفاقی باشه. بین صلات و مسئله ازاله تضاد اتفاقیه، یمکن ترت تو. اما بین جهر و اخفا تضاد دائمیه، بین قصر و اتمام تضاد دائمیه. و شما بفرمایید ما بحثمون در تضاهمه، اینجا بحث در چی آوردن؟ در ترتب آوردن. خب نااینی و اینها میگن که اصلا تضاهم در جایی که ترتب امکان داره، یکی از شرایط تضاهم را امکان ترتب قرار دادن. اون وقت اگر ما در یک جا آمدیم گفتیم آقا شرط ترتب این است که تضاد اتفاقی باشه و در تضاد دائمی ترتب معنا نداره، میخوان نتیجه بگیرم پس در تضاهم همینطوره، تضاهم هم باید بین دوتا متعلق تنافی اتفاقی باشه. اگر تنافی دائمی باشه اینجا یخرج و من باب تضاهم و یدخل و فی باب تعارض. حالا عرض میکنم، اجزه فرمایید نااینی دو تا مطلب که حالا ما بگیم به عنوان دو تا دلیل، مثلا دو تا مطلب در فواید داره. میگوید جایی که تذکر کنید، میگه جایی که تضاد دائمیه حتما منتهی به تنافی در مقام جعل میشه. اگر بین دو تا متعلق تضاد دائمی شد حتما تنافی در مقام جعل پیدا میکنه. چرا؟ باز احاله به ضرورت میده، ضرورت انه لا معنا لجعل حکمین فعلیین متضادین دائما. دو فعلی که تضاد دائمی داره معقول نیست که مولا بیاد در اونجا دو تا جعل برای اون دو تا فعل داشته باشه. خب پس این دلیل اول که تضاد دائمی معناش این است که تنافی در مقام جعل داره. تا پای تنافی در مقام جعل آمد به میدان، مسئله میشه مسئله چی؟ تعارض. تضاد دائمی کاری به تنافی در مقام امتصال نداره، برای تنافی در مقام جعل. این مطلب اول. مطلب دوم، نااینی میگه ما زدان دو جور داریم، یه زدانی که لا سالس لهما، یه زدانی که لهما سالسون. ایشون میگه در زدانی که لا سالس لهما، در زدانی که لا سالس لهما، شما کاشف القطاع اگر بخواید بید امر، اگر بخواید بید امر ترتبی برای ما درست کنی در زدان لا سالس لهما، این مستلزم تحصیل حاصله. شما بگید آقا تو برات واجب جهر بخونی، اگر جهر نخوندی یجب علیک الاخفاء. خب اگه جهر نخونه خود به خود میشه چی؟ اخفاء دیگه. نمیخواد تحصیل حاصله. اگر خوب دقت کنید این بیان دوم نااینی رو، نااینی میگوید که در زد این دلیل دومش در زدان لا سالس لهماست، نه در مطلق تضاد. در زدان لا سالس لهما ایشون میفرماید که خب چه نیازی به امر ترتبیه؟ این وقتی آمد این رو اسیان کرد یا مخالفت کرد، اگه جهرن نخون اخفاتن میخونه، اگه اخفاتن نخون جهرن میخونه، اگه قصر نخون اتمام میخونه، این دیگه نیازی به امر نداره. این دو، حالا دقت کنید این دو تا بیان برای مرحوم چی آقا؟ نه فرض این است که بخواد تحصیل، فرض نمیخواد تصحیح کنه. خیلی خوب. نه این حالا حالا اجزه بدید مادر حالا اجزه بدید. این خلاصه فرمایش ایشونه. حالا آقایون حاشیه اجداد و تقریرات در همین جلد دوم اجداد و تقریرات صفحه 91 حاشیه ایشونو ببینید. مرحوم آقای صدرم در صفحه 109 از تنبیهات باب تزاهمی رو بحث کردن. انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.